بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در پایان جلسه قبل سؤالی را مطرح کردیم یا مسئله ای را مطرح کردیم که دوستان در باره آن تأمل کنند و آن این که در آیاتی که در قرآن کریم برای تنبه دادن به انسانها در باب خداشناسی مطرح شده است از پدیده های تکوینی یا به عبارتی آیات آفاقی موارد زیادی مطرح شده. در خلال این آیات و این پدیده ها از جمله درباره کشتی و اینکه کشتی در آب شناور است و حرکت می کند نیز به عنوان یک آیتی سخن به میان آمده است. سوال این است که چه مناسبتی است ما بین کشتی به عنوان یک مصنوع بشری و پدیده های طبیعی مانند گردش شب و روز، پیدایش آسمان ها و زمین و پدیده های دیگر. مرحوم علامه طباطبایی نکته ای فرمودن که در آغاز مطلب ایشون را عرض می کنیم. عبارت ایشون این است: همت فی عد الفلک، فی عد الفلک، فی طی الموجودات و الحوادث الطبیعیه التی لا دخل لاختیار الانسان فیها کالسماء و الارض و اختلاف اللیل و النهار دلالتان علی انها ایضا تنتهی مثلها الى صنع الله سبحانه فی الطبیعه. می فرمایند در این که فلک یا کشتی در ضمن موجودات و حوادثی شمرده شده است که طبیعی هستند و اختیار انسان در پیدایش آنها دخالتی ندارد، مثل آسمان و زمین و اختلاف لیل و نهار، این مطلب دلیل بر این است که انها یعنی فلک هم مثل بقیه این پدیده ها منتهی می شود به صنع الهی و ان فإن نسبت الفعل الى الانسان به حسب دقه لا تزید على نسبت الفعل الى سبب من الاسباب طبیعیه. و من با دقت معلوم می شود که نسبت فعل به انسان با نسبت فعل به پدیده های طبیعی تفاوتی ندارد، یعنی اینجور نیست که عنصر اختیار از نظر تکوینی نسبت فعل را به انسان با سایر پدیده ها دگرگون کنه. والاختیار الذي يتبجح به الانسان لا يجعله سببا تاما مستقلا. اختیاری که انسان به آن افتخار میکنه و خود را سرآمد میداند، این اختیار انسان را یک سبب تام مستقلی قرار نمیدهد. غیر مفتقر الى اراده الله سبحانه ولا یجعله اقل احتیاجا الیه تعالی به نسبت الی سایر الاسباب طبیعیه. این اختیار باعث نمی شود که احتیاج انسان به خداوند کمتر از احتیاج سایر پدیده ها به خداوند باشد. وقد اشار تعالی الی هذه الحقیقه به قوله والله خلقكم و ما تعملون. این یک قاعده ای است که خدای متعال در این آیه به آن اشاره فرموده است: خدای متعال شما را خلق کرده است و آنچه را که انجام می دهید عمل شما را. و الله خلقکم و ما تعملون، سوره صافات آیه 96. حیث حکاه من ابراهیم فیما قاله لقومه فی خصوص الاصنام التي اتخذوها آلهتا. این سخن، سخن حضرت ابراهیم است که فرمود والله خلقکم و ما تعملون. به چه کسانی فرمود؟ به بت پرستان که آنها را به عنوان معبود برگزیده بودند. فان المعلومه ان الصنم ليس الا موجودا صناعيا، بت یک پدیده طبیعی نیست، مصنوع انسان است. کالفلک التی تجری فی البحر، یعنی از این جهت همونطوری که فلک و کشتی مصنوع انسان است، صنم و بت هم مصنوع انسان است. پس وقتی می فهمد والله خلقکم و ما تعملون، هم شامل بت‌ها می شود هم شامل کشتی و مانند آن می شود، یعنی همه مصنوعات انسان را در بر می گیره. پس خدا خالق مصنوعات انسان است. بعد می فرماید و قال تعالی و له الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، برای خداست، یعنی ملک خداست، کشتی هایی که مثل کوه روی آب دریا حرکت می کنند. این فعدها ملکاً لنفسه، خداوند متعال اینها را ملک خودش و لهو، یعنی ملک اوست، شمرده است. و قال تعالی و سخر لکم الفلک تجری فی البحر باذنه، سوره ابراهیم آیه 32. خدای متعال مسخر کرده است برای شما فلک را که در دریا به اذن او حرکت می کند، یعنی حرکت کشتی به اذن خداست. فعد تدبیر امرها راجعا الیه، در این آیه خداوند تدبیر امر کشتی را به خودش برگردونده. این نکته ایست که ایشان فرموده است، المیزان جلد 1 صفحه 399 در تفسیر آیه 164 سوره مبارکه بقره. این بیان مرحوم علامه از حاصلش این است که همونطوری که فرمودن مصنوعات انسانی، درست است که از اختیار و اراده انسان سرچشمه میگیرن، اما از جنبه فقر و نیاز به خداوند سبحان مانند پدیده های طبیعی هستند. اینجور نیست که اختیار و اراده انسان فقر اونها را زایل کند، یعنی نیاز و فقر اونها را به واجب الوجود به ذات و خداوند سبحان زایل بکنه. و بگوییم که فرقی است ما بین مصنوعات انسان و پدیده های طبیعی. پس همونطوری که پدیده های طبیعی آیات الهی هستند، یعنی آیات قدرت و تدبیر خداوند تعالی هستند، مصنوعات بشری هم همینجور هستند. و الله خلقکم و ما تعملون هم بیان این مطلب است که افعال شما نیز سرانجام مخلوق خداست، یعنی استقلالی نداره، انسان استقلالی نداره در فعلش. یعنی حالا البته خصوصیت که ممکن است بگوییم قرآن کریم وقتی که میخواد در مواردی نمونه ذکر بکنه یک نمونه هایی رو ذکر میکنه که برجستگی داره و برای تفکر و خرد انسان شاخصه. مثلا الان نمونه عرض میکنم در بحث حیات بعد از مرگ نسبت به شهدا، یعنی شهدا را زنده بعد از مرگ دانسته است. در دو مورد تأکید کرده که کسانی که در راه خدا کشته می شوند اونها مرده نیستند بلکه زنده است و این دارد به هم یرزقون. خب برهان عقلی و همچین ادله نقلی بیانگر این است که این حیات بعد از مرگ اختصاص به شهدا نداره. پس چه خصوصیتی هست که شهدا را مطرح کرده؟ خب این برای اینکه شهیدان مقام ویژه‌ای دارند، اون جانفشانی و ایثاری که می‌کنند، خدای متعال می‌خواهد اون موقعیت و جایگاه اونها را این گونه به رخ بکشه و بالاخره الگو سازی بکنه به اصطلاح. حالا در بحث ما هم کشتی مثلا در زمانهای گذشته که با باد حرکت میکرده، یعنی به صنعت امروز که نبوده، بخار که نبوده، نیروهای ماشینی که موتور که نبوده، با باد حرکت میکرده. بعد اون پدیده بزرگ سنگین حجیم با محموله از آدم و بار و کالا و متاعهای مختلف و اون وقت باد میوزد و این را حرکت میدهد. بالاخره این یک نوع برجستگی داره که در ذهن انسان را به خودش توجه میدهد، همونطوری که در همون آیه 164 وزش تصریف ریاه آمده و این که ابرهایی که مسخرن بین السماء و الارض و سحاب مسخر بین السماء و الارض آمده، اینا پدیده های چشمگیری هستن. کشتی هم در اداد این پدیده های طبیعی یک پدیده خیلی شاخص انسانی است. یعنی شاید در اون زمان ها برجسته ترین پدیده، بزرگترین و عجیب ترین پدیده ای که انسان می سازه و یک چنین موقعیتی می تواند داشته باشد کشتی بوده. نظرم ویژگیش را ما می توانیم در این جهت بگوییم که این وجهش باشه. البته خب مورد مخصص نیست، تعمیم می دهیم به پدیده های دیگر. حالا حقیر هم به ذهنم میاد که علامه هم نمیخواد ظاهرا حصر کنه، بیانشون در مقام حصر نیست، یک وجهی از وجوه. حالا در این حد نیامدن بگویم که یگانه وجهش این است که فقر و نیاز پدیده های طبیعی و مصنوعات انسانی علی سوا هستن، ولی این یک وجه است که بگوییم که اگر انسان دقت کند، تفکر کنه، اراده و اختیار انسان فعل او را بی نیاز از مسبب الاسباب نمی کنه. پس بنابراین مثل همه پدیده های طبیعی، مصنوعات انسانی هم به خصوص مصنوعاتی که یک برجستگی هم دارند در این زمینه می توانند دلیل بر خداشناسی باشه. حصری از کلامشون فهمیده نمی شود، گرچه مجمل است، یعنی تبیین نکردن، تفصیلی ندادن. من چند نکته هم به ذهنم میاد که همین فرمایشاتی هم که دوستان اشاره میکنید به نظرم تأمین میشود. این را من عرض میکنم خدمت شما. ما میتوانیم بگوییم یک جهت دیگر از این که در ضمن پدیده های طبیعی از فولک، اونم در آیات متعدد چندین آیه است که از کشتی و از فولک اشاره شده، نام برده شده، این است که خب کشتی را انسان می سازد، درست، اما حرکت کشتی روی آب که دیگه فعل انسان نیست. در آیات شریفه هم دقت که می کنیم به مسئله جاری یجری فی البحر به ما ینفع الناس و له الجوار الجوار منشآت فی البحر کالاعلام، یعنی وقتی دقت به آیات میکنیم میبینیم که مسئله جریان را مد نظر قرار داد، نه خود کشتی را. یعنی صنع کشتی به ما هو مطرح نیست، بلکه فولک از این حیث که یجری فی البحر مطرح است. خب این جریان فعل به که فعل انسان نیست، این هم یک امر طبیعی است. اولا همونطوری که اشاره شد در گذشته در زمانهای قدیم عنصر باد جریان را، جریان کشتی معلول عنصر باد بوده، باید بادی ببزه، باد که فعل انسان نیست، این باد ربط پیدا میکنه به یک امر طبیعی. این اولا. ثانیا وقتی که کشتی روی آب قرار میگیره با اون ثقل و سنگینی و وزنی که داره، این در آب پایین نمی رود، غرق نمیشه و روی آب حرکت میکنه. این آیا نقش انسان را میرساند یا نقش تدبیر حکیمانه غیبی را میرساند که پدیده های طبیعی که چوب، حالا یا پلاستیک یا چوب یا فلز یا هرچی که باشه، یک طرف قضیه، آب هم یک طرف قضیه، باد هم یک طرف قضیه، عوامل طبیعی هستن که این امر جریان کشتی روی آب را سامان میدهند. یکی از مؤلفه هاش دست انسان است، بله، ترکیب مواد و ساختن یک چیزی به نام کشتی، حالا یا مصنوع دیگر. اما چه نسبتی است بین این مواد و آب که این در آب غرق نمیشه و حرکت میکنه؟ خب این هم یک نشانه، اینا خارج از قدرت انسانه، اینا در واقع پدیده‌های طبیعی است. پس این هم نقطه دوم، یکی اون نقش باد در پدیده جریان، یکی غرق نشدن کشتی، زیر آب نرفتن کشتی که معلول نسبتی است که این جسم سنگین با آب داره، یعنی بالاخره مدبر این پدیده ها جوری اینا را طراحی کرده که این در این شرایط روی آب میمانه و الان زیر آب میرفت غرق میشد. این هم یک نکته. نکته سومی که من به نظرم میرسه این هست که کشتی که نتیجه تلاش انسان و مصنوع انسان است، وقتی نتیجه میدهد تلاش ما در هر مصنوعی، البته حالا کشتی یک نمونه است، که این پدیده های طبیعیه که اجزا و مواد این مصنوع بشری هستن، این پیوست و ترکیب رو بپذیرن. یعنی اگر مواد جوری باشن که اینها را به هم وصل میکنیم از هم فصل بشوند، ما که نمیتوانیم که اینها را مصنوع بشری به وجود بیاوریم، که در همین ترکیبات اینجوریه، ترکیبات صناعیه، ترکیبات شیمیاییه، طبیعیه که ما این بشر اونا رو ایجاد میکنه دخل داره. مثلا دوتا عنصر رو به هم ترکیب میکنه، یک عنصر سومی، یعنی یک مرکب سومی میسازه از این دو عنصر. وقتی این فعل انسان نتیجه میدهد که این عنصرهای طبیعی به لحاظ تکوینی خاصیت پذیرش یکدیگر را داشته باشند، و الا اگر همان دخل بکنن و مخلوط نشوند، مرکبی به وجود نمیاد، مصنوعی به وجود نمیاد. پس این هم یک نکته است. یعنی انسان، تلاش انسان، کوشش انسان آنگاه نتیجه میدهد که اجزای و مواد موجود در این عالم طبیعت خاصیت ارتباط و اتصال و ترکیب را داشته باشند. خب این خاصیت را کی داده؟ دیگه انسان که نداده که، انسان از اون استفاده میکنه. پس این هم یک نکته. یه وقتی یه بحث بود که حالا گفته بودن که مثلا آیا هر چیزی مدل و نوع طبیعیش بهترین است؟ یعنی میتونیم این نتیجه رو بگیریم بگوییم که هر چیزی که طبیعی باشد بهتر است، ولذا اگر غیر طبیعی شد از اون شاخص و معیار برتر فاصله گرفته. یه چنین بحثی گاهی مطرح میشود. یه بنده خدایی که توی این زمینه ها چندین سال است که صحبت میکند، بحث میکند، مینویسد، گفته بودن که بشر امروز، بشر مدرن، بشر امروز توانمندی پیدا کرده که طبیعت را از اونچه هست بهتر میکنه. نقش انسان مدرنه، انسان دیروز، انسان سنتی تسلیم طبیعت بود و نهایتاً قوای طبیعت را میشناخت تا تا از اونا استفاده کند، همین و بس. اما انسان امروز که انسان مدرن است، طبیعت را تسخیر خود گرفته است و تغییر می‌دهد و نمونه‌هایی می‌سازد که از اون به اصطلاح نوع طبیعیش هم بهتر کار می‌کنه در اثر تصرفاتی که انسان می‌کنه. پس می‌خواستن مثلا نتیجه بگیرن که انسان حتی از خدا هم بهتر کار می‌کنه، چون در مصنوع الهی، در صنع الهی تصرف می‌کنه و آن را به گزینه و نمونه برتری تبدیل می‌کنه. خب این حرف رو گفته بودن، یعنی انسان مدرن اینجوره، بشر امروز که یک غروری گرفته است و نمی‌شود با ادبیات دیروز باش صحبت کرد. بشر امروزی که ادبیات دیگری نیاز داره، این را هم یکی از مطالب گفته بودن. آقای دکتر سروش مقصودم از ایشون در یکی از بحثاشون این مطلب را آورده بودن که فرقهای انسان سنتی و انسان مدرن، این هم یکی از فرقه هاست. بنده اون وقت که این بحث رو شاید 10 سال شده بیشتر شاید باشه، اون وقت زیر زمین بحث میکردم، یه زمان اوائل ما بحث اون زیر زمین فیزیه بود، همون وقت این رو بحث کردیم و عرض کردیم که اشتباه هست، به دلیل این که حالا عرض میکنم یک نکتهش همینیست که حالا گفتم. اگر طبیعت به صنع الهی، به تدبیر الهی، به حکمت الهی این قابلیت را نداشته باشد که انسان در آن تصرف کند و یک نمونه هایی بسازد که یک آثار ویژه‌ای داشته باشند، چه بسا از آن مدل نمونه اولیه طبیعیش هم به اصطلاح بالاتر، اگر این را نداشته باشد انسان چیکار است؟ پس باز هم برمیگرده به این که خداوند متعال یک قابلیت‌هایی را، استعدادهایی را، خواصی را در دل مواد طبیعی قرار داده است. یک. دو، انسان را فکری بخشیده است. انسان اگر فکری داره، اگر اندیشه‌ای داره، آیا این فکر و اندیشه‌اش را خود به خودش داده؟ خودش که نداره، خودش قابل نهایتا. یعنی شناسنامه انسان با که ما پروندهش مطالعه میکنیم میرسه به خاک. من سلالت من تین، من ماء مهین. اینه دیگه، انسان بالاخره از اینجا شروع شده. پس اگر دانش و اندیشه و تفکر و خلاقیتی هم دارد، این موهبت است. پس بازم کار خداست. یعنی خداوند متعال است که جهان را طراحی کرده و خلق کرده، نمونه های اولیه و ثانویه. نمونه اولیه اش آن است که مواد خام است، نمونه ثانویه الهی آن است که اراده بشر، فکر بشر هم در اینجا مؤثر باشد. این میشه طبیعی، غیر طبیعی نیست. هر آنچه را که انسان میسازد نهایتاً تجلی قدرت الهیه، به دو دلیل، حالا یا به سه دلیل، اون که فرموش علامه طباطبایی که اصل وجود انسان، من این را تکمیل بکنم، که اصل وجود انسان و تلاش انسان خود بسنده نیست. فرمایششون اینه، یعنی یک فاعل مستقلی نیست. حالا به قول اون تعبیر دقیق حکمت صدرایی، وجودش رابط است نه رابطی، عین الربط است، معنی حرفی است. این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، از خودش چیزی نداره که، آریه است. در جهان چون حسن یوسف کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. این اولا. ثانیا نیروی خلاقیت و قدرت اندیشه از کجا آمده؟ بله اگر انسان خودش به خودش اندیشه میداد، جای این توهم بود که بگوییم آه ما خودمون، خدا فقط ما را ساخت، ما را خودمون اندیشه میسازیم و اندیشمون هم به کار میگیریم، پدیده هایی را به وجود بیاریم، این مصنوعاتی را. اینجور که نیست که. اندیشه و تفکر انسان موهبت الهی است، برای خاطر اینکه از ماده بی جان به ما هو و هو چه سنخیتی دارد؟ خاک و مواد خاکی و بیجان و بیشعور که ازش اندیشه به رویت و به وجود سلخیتی نداره که. ولذا عجایب خلقت همین است که ثم انشأنا خلقا آخر. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که عرض کردیم این که طبیعت پذیرش این تحولات را داره. اگر نمی‌داشت چه می‌کردیم ما؟ هر چم تلاش می‌کردیم نمی‌شد. پس نهایتاً نتیجه‌ای که حالا من از این بحث می‌گیرم در اینجا و جواب اون مطلب آقا را هم عرض می‌کنیم این است که در حقیقت همه چیز نهایتاً طبیعی است. به لحاظ عقل نظری، به لحاظ عقل نظری همه چیز طبیعی است. برای اینکه سه تا عنصر دخالت دارد در این مطلبی که عرض می‌کنیم، خود طبیعت و خود این نظام پذیرش این دگرگونی ها را دارد. یک، پس دگرگونی ها از لوازم طبیعت است، طبیعی است، طبیعت می پذیرد، قابلیت دارد، این که خارج از طبیعت که نیست، طبیعتی خاصیت را دارد. این یک. ثانیاً انسان و تلاشی که انسان میکنه، فعالیتی که انسان میکنه، این تلاش و فعالیت اونم که اثر میبخشد به اذن الله است که اثر میگذارد. و ثالثاً اندیشه و خلاقیت انسان هم که موهبت الهیه، پس طبیعیه. پس در واقع خداوند سبحان آمده یک نمونه های اولیه، یک نمونه های ثانویه. طبیعیات، طبیعیات اولیه از ثانویه است. اولیاتش همان است که انسان درش دخالت ندارد، ثانویه‌اش آن است که انسان دخالت دارد. چیز خارج از طبیعت نیست، از اذن خدا هم چیز خارج نیست. این به لحاظ حکمت نظری یا به صلاح عقل نظری. البته دقت کنید، به لحاظ حکمت عملی یعنی عقل عملی، حسن قول، بله به لحاظ حسن قول، دزدی که کسی میکنه، کسی را هل میده، دست کسی را میگیره، تکمیلا ارزش یکیه دیگه. یعنی نیرویی مصرف میکند، اون طرف را حرکت میدهد، یعنی حرکت میدهد که از دریا از آب درش بیاره، یا حرکت میکند که زیر آب ببرده. چه فرق میکنه به لحاظ تکمیلی؟ بالاخره این زور داره، این قدرت رو داره، هلش بده زیر ماشین، دستش بگیره از ماشین نجاتش بده، فرق نمیکنه. از دیوار مردم میره بالا برد دزدی کنه، یا میره نجات بده از بیچاره داد میزنه، کمک باد، چه فرق میکنه؟ به لحاظ تکوینی، به لحاظ عقل نظری، هر دو یک قدرت است، یک هنر است، درسته؟ حالا اگر مثلا دستش رو بکنه ماهران تو جیب دیگری بکنه که اصلا متوجه نمیشه، خب دستش رو میبره که پولش در بیاره، یا دستش رو میبره که یک ماده هروئینی مثلا قرصه های روانگردان چه تو جیبش بعدا که نخوره اونجور مشکل پیدا نکنه. هر دوش هنر است دیگه، اون نه اون میفهمه نه اینو میفهمه. اما البته چون انسان عنصر اختیار دارد، گاهی کاری را سامان میده و انجام میدهد به لحاظ تکوینی که خلاف ارزش میشه، مثل همین مثال هایی که عرض کردم، اون بحث دیگری است. لذا ما نمیتونیم نتیجه بگیریم طبق این بحثی که من کردم که حالا که مصنوعات انسان ایزن نمونه است از آنچه طبیعت و ساختمان طبیعت اقتضا می کند، پس دیگه خوب هم هست. نه خیر، چون اینجا عنصر اراده انسان، عنصر اراده دخالت داره، ممکنه خوب بد باشه، فقط در این جهته. پس حاصل عرضم این شد که اون نکته اون بنده خدا دارم که من شما گفتم، اگر با عقل نظری و بحث علمی، بحث فلسفی به این بنگرین، فلسفین هستی شناسی، اگر منظر هشت هستی شناسی به این نگاه بکنیم، همونطوری که عرض کردم خدمت شما، خارج از طبیعت نیست و این بیان. خدا فرمایش علو. حالا نه، علت موعد هم بالاتر هم بگیرید، معنی نداره. یعنی شما هر علتی بگید استقلال نداشته. خب اون فاقد شعوره، اینجا فاقد با شعوره، فرقش نداره. از میکنم علت حقیقی چند تا کار است. خب فرقش این است که اونجا شعور و ادراک و اختیار نیست، اینجا شعور و ادراک و اختیار هست. اما از این جهت که استقلال ندارن، بله یعنی فاعل‌های بشری و فاعل‌های طبیعی که ما باشیم و پدیده‌های طبیعی باشن در این که استقلال ندارن درسته. اگر میگه فاعل حقیقی یعنی فاعل به ذات، همینجور که میفرمایید ما فاعل به ذات نیستیم، اما اگر بگیم فاعل حقیقی یعنی فاعلی که اختیار و اراده دارد، اراده میکنه، تأثیر میگذاره، در ما فرق میکنه با اونها. اونا مثلا فرض فهم که ما چشممون رو میبندیم باز میکنیم، درست؟ قلبمون هم تپش میکنه، هر دو هم فعل نفس ماست. که این که ضربان قلب ما میزند فعل نفس است، این هم که چشممون رو باز میکنیم میبندیم، سخن میگوییم نمیگوییم، راه میریم نمیریم، اینا فعل نفس ماست، فرق نمیکنه، وابسته به نفس است هر دو. اما یکی وابستگیش این است که غریزی است، اوتوماتیکیه، یکی وابستگیش این است که ارادی است، فرقش اینه. پس از نظر انتصاب به فاعل هر دو انتصاب به خدا دارند، اما یکی واسطه اش که انسان باشد دارای عنصر اختیار، یکی نیست، از این جهت فرق نمی‌کنه. این حرف بفرمایید. پس خلاصه این حالا اینا یک بحث بود و نکته هم که عرض کردم، اگر نکته دیگه آیان دارم بفرمایید. بله بعدی باشه. نه نه، فاعل به تسخیر با فاعل به جبر فرق میکنه. انتصاب الالله تعالی فاعل به تسخیر میشه، یعنی هیچ چیزی از حوزه و قلمرو قدرت و اراده حق تبارک و تعالی خارج نیست، هر چی باشه مسخر است، در تسخیر اوست. فاعل به تسخیر نه دیگه، فاعل به تسخیر آن است که فعل فاعل و خود فاعل به یک علت بالاتر متصل است، منتسب است. ما اینجور هستیم، فعل ما، وجود ما، همه چیز ما به خدا منتسب. اما فاعل بالجبر آن است که این فعل بر او اضطراراً و قهراً اعمال میشه، خود نمیتونه انتخاب بکنه. انسان نخیر، انسان در بعضی از کارهاش فاعل بالجبر است، یعنی قهریست، جبریست، قصد قصریست، در بعضی از فعلهاش هم فاعل بالاختیار است. مثالش عرض کردم دیگه، کارهایی که نظام فیزیولوژیک بدن ما انجام میدهد، اینا هم به فعل نفس ماست، اینا فعلهای طبیعی اوتوماتیکی جبریست. اما کارهایی که ما در اونها مکلفیم، به عبارت دینی اگه بخیم صحبت بکنیم، همه کارهایی که در مدار باید و نباید قرار داره، کارهایی که خارج از این مدار است، اونایی که در مدار باید و نباید و تکلیف، اونایی که اختیار در اشتغالت داره، میتواند این کند آن کند، این ناهده این ناهستبیل اما شاکنه با اما کفور. خب از این بحثم گذاشته، بنابراین علاوه بر فرمایش علامه، فرمایش ایشون درسته، اما بر علاوه فرمایش ایشون 3-4 نکته دیگر هم میشه بر زمینه کرد که به نظرم اینا هم در این آیات میتونه مقصود باشه. بله اشکال را آیا متوجه شدین که اشکالشون چه هست؟ اشکال این است که می‌فرمایند این مطلبی که الان شما بیان می‌کنید، بیان کردید، خب مطلبی است که نمیشه ردش کرد، مطلب درستی است، یعنی جهانبینی قرآن همینه، جهانبینی توحیدی هم همین است، که جهانبینی قرآن توحیدی است، یعنی نهایتاً هر کاری که انسان انجام بدهد خود که استقلالی که ندارد، پس فعل الله است در واقع، والله خلقكم وما تعملون. این از یک طرف. از اون طرف میفهمم خب قرآن کریم آمده تحدی کرده برای اینکه نشان بدهد که این معجزه است و فعل خدایی است نه فعل انسانی. فرموده است که ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، بیاورید شما یک سوره مثل این که من آوردم بیاورید. یا سایر معجزات، بحث معجزات که حضرت موسی مثلا عصایی داره میاندازد، میگن کار خداست، الهیست، حالا شما اگه میتونید انجام بدهید، اون وقت عاجز میشوند، حقانیت او ثابت میشه. خب حالا فرض کنیم انجام هم بدهند، سوالی هست یا اشکال، فرض کنیم بتوانند انجام بدهند، خب چه نتیجه ای داره؟ یعنی در هر دو صورت اینا محکومند، انجام بدهند انجام ندهند سیان است، انجام ندهند میگن دیدید نتونستی، انجام هم بدهند که میگن دیدید ما تونستی. یعنی این شما چی؟ سوال دیگه میشه دیگه، یعنی اگر انجام ندهند میگن که خب نتونستید بی عرضه ها، اگر هم انجام بدهند میگن ما دیدی ما چی کردیم، شما که چی کاره ای نبودید که اشکال شما. یعنی بحث تحدی عملا لغو میشه، بی خاصیت میشود. اشکال این است که بس تحدی یعنی چی؟ تحدی معنیش این است که بالاخره شما یه کاره ای یا اگه میتونید رو کنید، حالا که رو نکردید پس نه. حالا اینا آمدن زحمت کشیدن میگه خب شما که کاری نبودید ما این کارو کردیم، طبق جهان بینی توحیدی والله خلقکم و ما چه تعملون دیگه، آوردید و ساختید، میگن اینا مال ما بود اینا مال شما نبود. این در واقع اشکال جواب
خیلی خوب. نمیاره تحدی رو در چارچوب اندیش و جهانبینی خودش،
بالاخره خارج از موازین عقلانی که نباید باشه دیگه. اصول عقلانی اصول مادر هست، یعنی فعل الهی، فعل انسانی، فعل نبی و غیر نبی باید اون چارچوب ها قرار بگیره. اصول عقلی را اگر ما زیر سوال ببریم که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، نمیشه. این یک اصل عقلانی شد که والله خلقکم و ما تعملون، هر کاری شما انجام بدهید بازم این خدا سرز انجام میدهد. و اگر اینجور هست دیگه به ما چی میگید که یالا بیاید این کار رو بکنید، چون ما این کار رو بکنیم یا نکنیم هر دوش نتیجه اش برمیگرده به این کار خداییه. عقلیست دیگه جهان بینیه
بله. عقلی
دیگه، عقل دیگه قرآن و غیر قرآن در این حدش که نداره. قرآن ممکنه بیار یک افقهایی از عقل را باز کنه، اما بدیهیات عقل را که رد نمی کنه که رو همینا پایه گذاری شده قرآن. یعنی اصول بدیهی و مسلم عقلی را گرفته است، بر این شالوده ها آمده یک افقهایی را برای ما عقلانی می گشاید، اما نمیخواد جایگزین اصول عقلانی بین المللی یا بین الانسانی بشود. مثلا مخاطبان قرآن بخشش آدمی هستن که به جهان بینی قرآن معتقد نیستن. مخاطبهای قرآن در مرحله اول کسانی هستن که فقط عقل ازشون طلب میشود، من معتقد نیستن که اینا نمیتونیم بگیم. ببینید ملا آقا جوادوار ها دیگاه کنید، حضرت آقای کربتنی، حضرت آقای چنده سبحانه می فرمون که آقا جوادوار درسشون ما می رفتیم، میگو آقا جوادوار، میگو جون آقا جوادوار یعنی چی؟ میگو یه آقا جواد شکسته من در قم بود، حالا از دنیا رفت از ظاهرم سرش هست. ایشون میگو یه آقا جواد خیلی معروف بود، یعنی خیلی ماهر بود، ماهر. میگو موقعی که آدم می رفت پیش ایشون که مثلا یک جایی از بدنش شکسته بود، ایشون صاف داده بگو صاف دست روزش همون جایی که درد میکنه دیگه، همه جایی بدنم مشتمال نمیداد که چند جایی دیگر هم خراب کرد تا بوه برسه. ایشون سر درس میگو آقا جوادوار، یعنی دقیقا بدیم سراغ اون جایی که درد هست اونجا رو خل کنه. سوال ایشون سوال دقیقیست، یعنی سوال خوبیست، اشکال قشنگیست، اشکال دقیقیست، نمره داره انصافا، ولی جواب بایست داد. صورت مسئله هم پاک نمیشه باید کرد. فقط سوال ایشان این است که طبق این بیانی که الان شد، بیان درستی هم هست، بالاخره همه چیز به خدا برمیگرده. خب حالا اینا تلاش کردن، انجام دادن، کاری کردن، کار قلعاده انجام دادن، بازم کار خداییه. میدانم خود نه، از نگاه خود قرآن جدل، یعنی پس شما دارید میفهمید که اون چه قرآن کریم در این ساحت فرموده از برهان نیست، جدل است، الزام است فقط. آیا این جوره؟
دیگه
با کسانی که نه با جان اونایی که اما عقل اهل عقل نه.
خب
اهل عقل. یعنی پس بر مواز میدونم بر موازین عقلیه. عزیزم نگاه کنید، بر اساس اصول عقلی هست یا نیست؟ خیلی خوب، یکی از اصول عقلی چیه؟ اصول عقلی ها که اقتضای عقل است، این است که هیچ پدیده‌ای هیچ چیزی جز خدا استقلال نداره. یکی از اصول عقلیش دیگه. حالا میفرمایید که اونا اینا قبول نداشتن فرضاً، مثلا بگیم اونا اینا قبول نداشتن، معتقد نبودن، اون وقت نتیجهش این است که همه این استدلال های قرآن بشه باید جدل، یعنی الزام میکنه، چونش دیگه برهان نیست، در حالی که این نیست برهان. اینا علاوه بر این که اونا ملزم میشوند، در نفس الامر هم درست است. پس باید بر وفق اصول مورد قبول خود قرآن هم چی باشه. ما نمیتونیم بگیم نه این صرفا در اونا قانعشون میکنه یا الزامشون میکنه، اصول خودش رو نادیده میگیره، که معنیش این است که طبق اصول پذیرفته شده خودش حرف درست نیست. اینجور که نیست. این سخنان تحدی ها معجزات برهان است، نه الزام فقط باشه یا اقناع باشه. چون بعضی گفتن که معجزات اقناع است برای عوام نه برای اهل نظر، شما میفرمایید که اینا الزام است برای خاص. بنده عرض میکنم که نه، معجزات برهانن، اقناع هم توش هست، الزام هم درش هست، برهان هستن. چه باید بگیم؟ حالا آقایان اگر کمکی دارید بفرمایید. خب با اون قاعده اون وقت چه میکنید؟ چون جمع کنید، حرفتون درسته، با این که شما ارادتون مؤثر است، اما در این حال خودتون و ارادتون و مرادتون و فعلتون هر چه دارید لی هست، یعنی از خدا هست. تحدی اون وقت معنی داره یا نه؟ نه نه، تحدی را معنی کنید، تحدی معنی داره یا نه؟ چجوری معنی داره؟
یا این قرآن رو به
در مجموع فرمایش استالی پذیرفته است. من یک دقیقه کوتاه اینا یک تفسیری بهش بزنم. درسته؟ ببینید، ما در عین این که یک اصل عقلی توحیدی داریم که کلون من عند الله هست، همه چیز وابسته به اذن و مشیت و ارادی الهی است، این درسته، اما این یک سطح از این نگاه توحیدی و فلسفی به هستی است، در جای خودش درسته، هیچ خدشه پذیر نیست. اما در این حال در یک سطح دیگری فاعلها دو دستن، فاعلهای مرید و مختار و فاعلهای غیر مرید و مختار، یعنی طبیعی. حرف مخالفان انبیا چه بود؟ بحث تحدی اینجاست دیگه. حرف مخالفان انبیا این بود که این کاری که تو که مدعی نبوت هستی میکنی، سخنانی که میگویی، محصول اراده توست، اراده توست. اگر فعل خدا هم هست، حالا اونا قبول داشتن نداشتن کار نداریم، رو که درست است که هست، اما از کانال اراده تو هست، بس میشه عادی مثل بقیه فعلای اراده دیگه. چون تمام کارهای ما در عین این که به خدا مستند از کانال اراده میشه عادی، اون وقت اینا حرفشان این بود که این فعل اگر مستند به خدا هم هست که هست، از طریق اراده تو هست، یعنی تو اراده کردی این کار شده، میشه عادی. در مقابل انبیا میگوین نه، یا پیامبر میفرماید نه، این فعل که فعل الهیست اما اراده من درش نقش نداره، بلکه خواست حق تبارک و تعالی است که البته اینجور حکمتش اقتضا کرده مرا مجهز به این بکنه. پس بنابراین مفاد و مدلول تحدی این است که اگر شما میگویید اراده نبی و نفس نبی بدون اون عنایت و حمایت ویژه الهی این اثر را دارد، بسم الله، شما هم دارید دیگه، نفس نبی نفس دارد، ناطقه شما دارید، عقل دارد شما دارید، اراده دارد شما دارید، میز بین شما و باد و فاعل‌های طبیعی وجود نفس ناطقه و اراده و این چیزاست دیگه، اینا شما دارید. اگر میگویید که این اذن و اراده خاص الهی در اینجا نقش ندارد و این اراده او هست که شکل داده، بسم الله شما انجام بدید. پس بنابراین در عین این که این فعل واقعا به خدا مستند است، این قاعده سر جای خودشه، فعل فعل الله است، اما فعل الله از طریق اراده انسان که اراده انسان نقش دارد یا اراده انسان نقش ندارد. اگر اراده انسان و قدرت طبیعی انسان الهی نقش دارد میشه عادی، اگر اون اراده انسانی نقش ندارد بلکه یک خواست و مشیت و عنایت ویژه الهی است، میشه خارق العاده، میشه معجزه. پس تحدی و معجزه در عین اینکه انتساب فعل الله را رعایت میکنه که فعل فعل الله است، اون بردی که تحدی دارد سر جای خودش است. چرا؟ چون این سطح دوم مسئله است. سطح دوم نقش اراده است و عدم نقش اراده. سطح اول این از استقلال و عدم استقلال. شما با این دو تا مقیاس. در سطح اول استقلال است و عدم استقلال، هیچ چیز استقلال ندارد. معجزه، غیر معجزه، عادی، غیر عادی، خواب، بیداری، همه یکسان است. اون سطح اول است. تحدی به اونجا ربطی نداره. اونجایی که مقوله مقوله عدم استقلال است و ربط به اذن الله هست، مشیت الهی هست، تحدی مطرح نیست. اینجا که تحدی مطرح هست، چیز دیگه به میان میاد، عنصر اراده و اختیار که تأثیر گذار هست در این یا نیست، به اذن و مشیت خاص الهیه. بنابراین منافات با اون نظره بیان از تعالی که حالا من یه توضیح دادم دیگه در باب نظرم به همین برمیگرده. خب این بحث رو تمام کردیم. علمی شاید خدمتون که در جلسه آینده یه فکر بفرمایید، شما رو این باز فکر کنید، قضای فکر باشه که اگر ما به آیات قرآن در این باب، یعنی باب خداشناسی بیندیشیم، استدلال عقلی یا تفکر عقلی آیا یکسان است؟ یعنی تفکر عقلی در خداشناسی در قرآن کریم یک سطح داره یا دارای دو سطح یا چند سطح هست؟ فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ اینه یه تأملی روش بفرمایید تا جلسه بعد بحث کنیم. صلی الله علی محمد و آله.